بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 465، روز سه‌شنبه، مورخ 3/2/93.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در فرع سوم از وصیت به حج این بود که میت وصیت کرده است به حجی، نمیدانیم حج واجب است تا از اصل مال خارج بشیم. البته دیگه الان ما مثال میزنیم حج واجب مشیان علا کلمات قومه، و الا ما خودمون هر واجبی رو خروجش از اصل ترکه قبول نداشتیم. دیروز هم توضیح دادیم حالا مشیان علا کلام قوم نمیدونیم حج واجب است و از اصل خارج بشه یا وصیت به حج مستحب است تا از ثلث خارج بشه. اینجا وظیفه چیست؟ گفتیم ثمره هم داره، ثمرش هم اونجا ظاهر می شود که این مخارج حج بیش از ثلث است. اگه حج مستحبی باشه وصیت ساقط، ورثه اجازه ندن دیگه وصیت نیست، باید پول در خیرات دیگه صرف بشه، وصیت به حج که ان لم یکن. اگر نه حج واجب باشه باید از اصل مال خارج بشه، ورثه حق دخالت ندارن، ثمرم ثمره فقهی عملی داره. گفت گفته شده است که این وصیت از اصل مال خارج می شود به خاطر وجوهی، وجه اول دیروز ذکر شد و تضعیف شد. وجه دوم تمسک به یک روایت و دلیل خاص است که در وسائل الشیعه باب 11 از ابواب وصایا حدیث 19 وارد شده است. قال علیه السلام الرجل احق به ماله مادام فیه روح ان اوصا به کله فهو جایز. مفاد روایت یه قاعده کلی ازش استفاده می شود که انسان تا زنده است سلطه بر همه مالش داره، لذا اگر تمام مالشم وصیت کنه مجاز و روا و گذراست. از این روایت استفاده می شود که قاعده این است که تمام وصایا از اصل مال خارج میشه، سلطه بر تمام مال داره انسان نه فقط بر ثلث، لذا هر وصیتی از وصایا چه واجب چه مستحب با ثلث مقایسه نمیشه، محدودش ثلث نیست، کل مال است. چیه؟ برای چی؟ نه میگه تا وقتی زنده یه سلطه داره، بعد سلطهش یعنی چی؟ این او صابهی کلی؟ خب بله دیگه، وصیت معناش اینه، وصیت ظهورش اینه. خب حالا دیگه ببینیم، حالا روایت رو مدلولش ببینیم، بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. پس بنابراین طبق مفاد این روایت حجی که وصیت شده است یخرج من الاصل، اگه از ثلث هم بیشتر باشه وصیت نافذه، مشکلی نداره. مرحوم سید صاحب عروه در جواب از این روایت می‌فرمایند این حدیث مورد اعراض اصحاب است. حدیثی که مورد اعراض باشه ساقط از حجیت است، لذا این حدیث حجت نیست چون مورد اعراض اصحاب است. عرض میکنیم که در این که اصحاب به این حدیث عمل نکردند، امر روشنی است، مسلمه، اما این که عدم عمل اصحاب به این حدیث به جهت اعراض اصطلاحی است، این قابل قبول نیست، بلکه دو نکته فنی دیگر است که این دو نکته باعث شده این حدیث رو علما حجت ندانند، نه اینکه با اعراضشون از حجیت اسقاط بشه حدیث. حدیث حجت نیست. نکته اول این است که سند این روایت ممکنه بگیم مشکله داره، سندن روایت ضعیف است، قابل اعتماد نیست. وجهش این است که در کتب اربعه تهذیب و کافی و فقیه و استبصار در سند حدیث آمده است عن عبدالحسن عمر ابن شداد العزدی و السری جمیعا عن عمار ابن موسی، سری بله با سین، حالا این عمر ابن شداد عزدی است چنانچه در تهذیب و کافیه، یا عمر ابن شداد عزدی است چنانچه در فقیه و استبصار است، ولی بالاخره مقطع این سند یه طبقه رواتش اینه، عن عبدالحسن عمر ابن شداد یا عمر ابن شداد عزدی و سری جمیعا عن عمار ابن موسی. عمر ابن شداد یا عمر ابن شداد عزدی مجهول است و توثیق نداره. خب در این طبقه دو نفرن، عمر ابن شداد و سری جمیعا. مدرسه نجف مرحومای خویی می فرماین و اما سری و هو ملعون کذاب، سری هم که ملعون و کذاب است پس سند روایت ساقط است. عرض میکنیم که نباید اینجوری تعبیر بشه در وجه ضعف سند این روایت که اما سری فهو ملعون کذاب، بلکه باید چنین گفته بشود که سری در بین روات مشترک بین چندین نفر است که دو نفر از اونها ثقه هستند، یکی سری ابن عبدالله ابن یعقوب که نجاشی توثیقش کرده و دومی سری ابن خالد ناجی که ابن ابی عمیر به سند صحیح در کافی از او روایت نقل کرده است و بقیه سریها که چندین نفرن مجهولن و ما در این روایت قرینه بر تمییز نداریم که این سری در این روایت سری ابن عبدالله ابن یعقوب که ثقه است، سری ابن خالد ناجی است که ثقه است، یا سریهای دیگرند. لذا چون قرینه بر تمییز نداریم، سریم مجهول است، پس این طبقه روایت حاوی دو مجهول است، لذا سند معتبر نیست. بله یک سری هم داریم که در یه روایتی امام صادق علیه السلام او رو لعن کردن، ولی اون سری کدام یکی از این سری هاست بازم معلوم نیست. پس ما هر جا سری دیدیم نمیتونیم بگیم اما سری فکذاب و ملعون. بله یه سری هست امام صادق لعنش کردن، اما سری در این روایت همون سری است که بگیم اما سری فکذاب و ملعون. نخیر، ممکنه سری این سری ابن خالد ناجی باشد که ثقتون، ممکنه این سری سری ابن عبدالله ابن یعقوب باشه که نجاشی میگه ثقتو. پس بنابراین این کلام آقای خویی که در معتمد آمده اما سریفا و ملعونون کذاب، این نباید گفت هیچ جا در هیچ سری حرف رو نمیتونیم بزنیم، یعنی قضاوت کنیم حتما این سری همون سری است که امام صادق رو لعن کرده. پس کجا معلوم؟ ما چند تا سری داریم، بعضیش ثقه هستن، قدرت تمییز نداریم، لذا مجهول است. نباید این تعبیر بشه اما سریفا و ملعونون کذاب. نه دو نفر نیسته، هفتش نفره، گفتیم دو نفرشون ثقه هست، نه دیگه. اگه اینا خب بله
جروز همینه از این طرف هم بالاخره
خدا خیلیت بده. امام یه فرض کنید 7 نفر سری داریم، امام یکیشونو به عنوان این که از سری و ملعون لعن کردن، شما از کجا تشخیص میدید که این سری ملعون امام کدومی که از این 7 تاست؟ خیلی هاشون در یک زمان هم هستن. بله اونا حل شده. حکم جهالت میکنیم برای چی؟ برای که نمیدونیم آیا این ثقه است یا غیر ثقه. اینجا نمیدونیم این سریه که اینجا هست همون سریه که امام صادق لعنش کرده یا نه، این قبوله، اینو نمیدونیم، اما میتونیم قطعا حکم کنیم که اما سری فا و ملعون هم کذابی سری که در روایت آمده همون ملعون کذابه. بیرم نمیتونیم حکم کنیم، احتیاط. خب بحث عالی. بله به چی صد میزنن؟ نه خیر، نه خیر اصلا. برای چی صد میزنن؟ معلوم نیست. اگه اون می بود امکان داره، امکانش که در واقع همه چی امکان داره، ولی بالاخره اگر امام صادق اجازه لعن کردن نجاشی گفته ثقتون، احتمال می رود، ولی این احتمال هم به درد ما نمی خوره دیگه. بالاخره نه نه، اگه در جایی، البته حالا مثل سریع ابن خالد ناجی که ابن ابی عمر نقل کرده، سریع ابن عبدالله ابن یعقوب در امالی روایت ازش آمده ولی در کتب اربعه نیامده، ولی نجاشی گفته ثقتون، نه دیگه اینجا تعارضی نیست. ولی چه میتونه تنافی باشه؟ به خاطر اینکه اگر اون لعن نسبت به همین فرد بود، دیگه الان نجاشی قول به وثاقت نمی گفت. اون نمیتونه، اون دیگه خیلی بعیده، مگر یه احتمالی ابداع کنید که نجاشی قول به لعن رو ندیده، اون روایت رو ندیده. اینم بعیده با توجه به تراکم کتب رجالی که دست آدم بوده. لذا نمیشه به این نکته زمین که الان به درد ما نمیخوره این نکته. بالاخره سر یه روایت مجهوله، نمیدونیم کیه. تازه اگه سر یه مطلق و لعن کرده باشه، سر یه ابن خالد ناجی، سر یه ابن یعقوب رو نجاشی توصیف کرده باشه، این توصیف عمل میشه، این توصیف عمل میشه. دلیلی نداریم رفعیت از این توصیف کنیم. بالاخره اینجا که این سری چون مجهوله سند قابل اعتماد نیست، نه اینکه چون کذاب ملعون است. پس این یک نکته دقت کنید، سند این روایت ضعیف است، لذا ممکنه اگر اصحاب به این حدیث عمل نکردن به خاطر ضعف سندی است. پس اولا، ثانیا، علا فرض این که کسی چنین بگوید که این حدیث رو مشایخ ثلاثه در کتب اربعه نقل کردن، نقل حدیث در کتب اربعه علامت وثاقت است، لذا حدیث سندن معتبر است. مشکل دوم این است که این روایت معارض است با روایات صحیحه کثیره‌ای که مقادش این است وصیت میت نافذ است در ثلث. این روایات اکثر عددن و اشهرند بین علما، لذا در مقام تعارض ترجیح با این روایات کثیر است، لذا به خاطر تعارض و ترجیح روایات مقابل به این روایت عمار ابن موسی فقها عمل نکردن. پس دقت کنید، عبارت سید صاحب عروه یا هر یک از فقها اگه اینجوری تعبیر کنن، بگن از این حدیث فقهای شیعه اعراض کردن، اعراضی اصطلاح خاصه، معناش اینه سندش تمامه، دلالتش تمامه، معارضم نداره، فقها بهش عمل نکردن. این میشه معنای اعراض. ما اینجا به مرحوم سید صاحب عروه عرض میکنیم این که شما میفرمایید که حدیث معرضون عنهاست فهو ساقطون، اینجوری نیست، اعراض اصطلاحی نیست. اینجا این حدیث مشکل دیگه داره، یا به خاطر ضعف سند یا به خاطر تعارض و ترجیح روایات مقابل یه حدیث حجت نیست، نه ای که معرضون عنها باشد. پس نتیجه این که دلیل دوم هم برای اخراج این وصیت از اصل مال مورد قبول نیست. دلیل سوم بفرمایید. این خلاف و ظاهر جدا، به خاطری که وصیت یعنی مستبتن است در معنای وصیت، یعنی تشخیص مال و وضعیتش برای ما بعد الموت، این معنای وصیت است. خب حق نداره، ببینید او قرینه نمیشه. شما ببینید ما هستیم، ظاهر روایت اینه که الرجل احق به مالی مادام فیه روح. خب معلومه وصیت هم تا وقتی که روح داره، وقتی مرد که نمیتونه وصیت کنه که. روایت میگه بله، تا وقتی که این روح داره خودش احق به مالشه. الان تو عرف نمیگن همین حرف رو، طرف میاد وصیت کنه، در بین مردم خیلی داریم، میگه آقا من وصیت میکنم فلان خانمو به فلانی بدید، مغازه‌م به فلان پسرم بدید، نمیدونم فلانی رو به فلانی. میگن آقا تو فقط میتونی در ثلث وصیت کنی. میگه یعنی چی؟ میگه مال من نیست، من دلم میخواد این کارو بکنم، این مال منه، من دلم میخواد برای بعد از موت خودم وضعیت مالمو تشخیص بدم. این روایت همینو میخواد بگه. باریک الله، تأکید همه مال میکنه، یعنی میخواد بگه ثلث نه همه مال. خیلی خوب. نه این هست، معلوم است که مراد وصیت اصطلاحی نیست. از کجا؟ ببینید همه بحث اینه، این روایت با اون روایت در تعارضه، چون در تعارض دست به توجیه هم زدن اتفاقا بعضی از فقها ها مراجعه کنید، دست به توجیه زدن. این توجیهات جمع تبرعیه، اون روایات اشهر اکثر و عددن به اونا عمل میکنیم، به روایت عمل نمیکنیم. شما دست به توجیه میزنید، میگید نه روایت رو از بحث تعارض خارجش کنیم. این اوصابه کله یعنی در زمان حیات خودش همه مالش میتونه ببخشه. خب مگه کسی ایراد و اشکالی داره که در زمان حیات میتونه همه مالش رو ببخشه که با لون وصیت اونم بیان بشه؟ این جمع تبرعی خلاف ظاهر روایته. چنانچه سید صاحب ریاض میفرماید این روایت رو حمل میکنه بر موارد مشکوک، اینم خلاف ظاهره. بعضی روایت رو حمل میکنن بر شخصی که از دنیا رفته است، شخصی که میخواد از دنیا بره، هیچ وصیی نداره، ورثه‌ای نداره، این رو وصیت کنه به حاکم. تو عبارت های فقها آمده، این از کجا این روایت در میاد؟ همه توجیهات تبرعی است، خلاف ظاهر روایته. احتیاجی به کارو نداریم، ما نمیدونیم، فرض کنیم نمیدونیم مقصودی روایت چیه، ولی اگه این ظاهرش باشه، این ظاهر معارض با اون روایات کثیر است. در باب تعارض خوندیم، طرف مقابل تعارض اکثر اشهرن، به اونا عمل میکنیم، میرم طرحش میکنیم. این بحث برهانی و استدلالی. وجه سوم برای خروج از اصل در این وصیت این است که گفته شده است اصالت و صحه فی فعل الغیر اقتضا می کند که این وصیت از اصل مال خارج بشه. توضیح این دلیل این است که این وصیت در واقع از دو حال خارج نیست، یا وصیت به واجب است یا وصیت به مستحب. در واقع حجی که وصیت کرده یا حج واجب بوده به عهده‌اش یا حج مستحب نیست دیگه، ولا ثالث. خب اگر حج واجب بود وصیت نافذ است، در شکلی از اصل مالی رو بیرون میاره. اگر وصیت مستحبی باشه و طول حج مازاد بر ثلث باشه، وصیت باطل است. دوران امر بین بطلان وصیت یا صحت وصیت، اصالت و صحه میگه فعل غیر رو حمل بر صحت کن، حمل فعل غیر بر صحت اقتضا میکنه وصیت واجب است، پس وصیت صحیح است. دیگه تبدیل، یعنی باطل میشه دیگه، یعنی وصیت به حج باطله دیگه عملا، بعد هم تبدیل میشه عملا دیگه. نه دیگه، همچه اشکالی نداره، ما به اصالت صحت تمسک میکنیم، اصلا به ادله لفظی کاری نداریم. فرض کنید دلیل وصیت اطلاق نداره، دلیل وصیت میگه وصیت واجب من الاصل، دلیل استحبابم میگه وصیت استحبابی من الثلث، ما شک داریم این وصیت من الاصل یا من الثلث است. خب اطلاق عموم نداریم، ولی اصالت الصحه میگه حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا میکنه بگی اگر اینجا این وصیت بیش از ثلث باشه و مستحبی باشه باطله. اصالت الصحه میگه فعل مسلمون رو حمل بر صحت بکن، بگو وصیت واجب بوده پس وصیت درست است، بر کیفیتی بر شکلی، این مقتضای اصالت الصحه است. حالا یکی
اصالت
سیستم که مراد فرد و عشق و ارادی بود مشخصه، ولی
من شک
دارم
این
عمل رو
مثلا در واقعی تکنیم که نمازی رو خیده نماز نمی کنه. اینجا این فرد وصیتی کرده مراد شما به خودش روشن میده به واجب یا مستحب. الان من شک کردم واجب
است یا مستحب، چرا دیگه؟ اگر ببینید مستدل اینجوری میگه، میگه اگر بگیم حج، اگه بگیم مستحبیست، خوب دقت کنید، اگه بگیم مستحبیست این وصیتش میشه باطل، اگه بگیم حج واجب بوده وصیتش میشه درست. خب اگه فرض اینه مازاد از ثلث است، این مورد حساب کنیم، همه بحث و نزاع همینجاست، بلای بحث اصلا ثمره نداره. طول حج شده مازاد بر ثلث، چون اشکال دقیق غیر گوش کنیم بعد استفاده میکنیم. ببینید اصالت و صحت، این آقا وصیت کرده، فرض اینه وصیت حج مازاد بر ثلث است. خب اگه مازاد بر ثلث است، اگه وصیت استحبابی باشه وصیت باطل، اگه وجوبی باشه وصیت درسته. دوران هم بین صحت و بطلان است. هر جا دوران هم بین صحت و بطلان بود اصالت و صحت به فعل الغیر جاری می شود. مستدلی رو میگه. نه میدانسته، ما میخواییم بگیم چجوری. ببینید طرف میگه بیعتو در مقام خرید و فروش، ما نمیدونیم قصد انشا کرد یا نکرد. اگه قصد انشا نکرده باشه بیعش باطله، اگه قصد انشا کرده باشه بیعش صحیحه. اگه همچه شکی کنی شما اصالت صحه جاری میکنید یا نه؟ قطعا جاری میکنید. اینجا همین اینجا همینه. نمیدونید حج مستحبی است یا حج واجب و اراده کرده است. اگه حج مستحبی بود وصیتش باطله، اگه حج واجب بود وصیتش صحیحه. اصالت صحه میگه بگو حج واجب است وصیتش درسته. حالا بگید این
تصدیق ارجاعی شما دلالت این رو به دست بیارید.
عیب نداره، ما به دلالت عیبی نداره، این فعل غیر است. نمیدونیم این وصیتی که انجام داده است چه جور بوده، نمیدونیم چه جور، اصلا به ظهور کاری نداریم. اصالت الصحه ظهور ساز نیست. اصالت الصحه تعبدا میگه بگو درسته. مگه در بیعتو، مگه وقتی طرف میگه بیعتو شما اصالت الصحه جاری میکنید، اصالت الصحه ظهور میسازه برای شما؟ ابدا. میگن بنای عقلا اینه بگو درست انشا کرده. اگه مستحب بود مازاده بر سورس بود وصیت باطله. خیلی خوب، پس وصیت باطله دیگه. یعنی وصیت به حج کلا وصیت است، یعنی باطل، یعنی بلا اثر. ای بی نداره. خب خوبه. نه، این که نسبت به حج که وصیت باطل میشه، نسبت به حج که وصیت باطله، این مقدار از بطلان در وصیت تمامه. یعنی این مقدار قبوله، چون دیگه وصیت به حجی نخواهد بود. کلا وصیه است، باطل است. اصلا تمام خود دقت کنید، تمام ثمره این فرع آنجا ظاهر می شود که همه ثمره آنجا ظاهر می شود. همه این نزاها برای این است که یه حج اگه مازاده از سلس باشه، اگه حج مستحبی باشه وصیت به حج باطله، اگه حج واجب باشه از اصل خارج میشه باطل نیست. عیبی نداره، عیبی نداره. حالا میخواییم در همین مورد حکمش مشخص کنیم. در همین مورد آقا میگه تمسک کنید به اصالت الصحه، اصلا سایر مورد کار نگیرید فعلا. استدلال آقا در همین مورد خاص تمسک کنید به اصالت الصحه. این وجه هم قابل قبول نیست و باطل است، به خاطر این که در مبحث قواعد فقهیه به تفصیل بررسی شده است که اصالت الصحه به دلیل لفظی ثابت نشده است تا اطلاق داشته باشه، بلکه اصالت الصحه فی فعل الغیر با حکم سیره است، سیره متشرعه. حالا دقت کنی، شک که در فعل غیر به دو نحو است، تارتن شک که در صحت و فساد مربوط به عمل است، زید ولی نکاح است، وکیل است، شک داریم عقد رو صحیح خونده است یا باطل خونده است، حمل بر صحت می شود. مرتن اخرى شک در عمل نیست، شک در اهلیت عامل است، شک داریم آیا این فرد ولی نکاح است تا عقد و اجازهش درست باشه، یا ولی نکاح نیست تا عقد و اجازهش درست نباشه. در این گونه موارد تمسک به اصالت و صحه قابل قبول نیست. بگیم انشالله ولایت داره پس نکاحش درسته، نه خیر، باید به ادله خودش به ظاهر حال و قرینه به تصریح ولایت ثابت بشه، و الا با اصالت و صحه ولایت ثابت نمیشه. بگیم انشالله ولایت داره، چون اگه ولایت نداشته باشه عملش فاسد است، نخیر اینجا اصالت و صحه معلوم نیست جاری بشه. چرا؟ به خاطر اینکه قدر متیقن اثیره در اصالت و صحه شک در صحت و فساد فعل است، نه شک در اهلیت عامل. در ما نحن فیه اگر حج واجب باشد طرف ولایت داره بر وصیت به اخراج از اصل، اگر حج مستحبی است ولایت بر اخراج از اصل نداره. شما میگید اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم ولایت او ثابت است پس حج وجوبی است. اینجا شما با اصالت و صحه میخواید اهلیت عامل رو برای این وصیت ثابت کنید. اصالت و صحه مورد شک در اهلیت عامل رو شامل نمی شود، یعنی معلوم نیست شامل بشه، لذا در ما نحن فی جای تمسک به اصالت و صحه نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یعنی وصیت کننده، یعنی وصیت کننده میت، و در حقیقت با اصالت و صحه میخواهیم بگوییم این حج حج واجب بوده پس او اهلیت داشته است، پس او ولایت برای وصیت داشته است، پس صحیح است. این میخواد اهلیت عامل رو با این اصالت و صحه ثابت کنیم. معلوم نیست سیره متشرع این موارد رو شامل بشه. اب ندارد، اگر روایتی داشتید، لذا اصل بحث این بود، اگر روایتی داشتید اون روایت اطلاق داشت اگه روایت داشتید اون روایت اطلاق داشت ممکنه کسی این نگاه رو داشته باشه. اینجا دیگه مطلقا اصالت و صحه چه در فعل غیر چه به اهلیت عامل برگرده، ولی کسی ملتزم به این معنا نیستش. مثلا ببینید طرف شما، ببینید طرف میاد بیعی انجام میده، نمیدونید ممیز یا غیر ممیز، نمیدونید بالغ یا بالغ نیست، اصالت و صحه اقتضا میکند بگید بالغه؟ اینا اول کلام. نه، اصالت و صحه اگه ثابت باشه تعارضی نخواهد، اگه ثابت باشه لومی از امارات بر اون گونه اصول عدمی مقدم است، ولی جریان اصالت و صحه در این موارد مورد تردید جدی خواهد. Thank you.